بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد دوم. خاتمتون. صفحه 194.
صدقه واجب نیست میشه استاد؟
همین
راحت. صدقه یا واجب یا مستحب
استاد؟
ببین هر خودی رو که شما امتحان کنی بدون قید واجب میشه مستحب.
یعنی چون بر مالک واجب نیست بر مالک یه بس واجب.
اینم تب به عنوان صدقه مستحب از طرف اون داده دیگه، داده که ثواب شده داره. بعد کلاس من کارت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ولکن یضعف هذا الوجه ان ظاهر دلیل الاتلاف کونها علتا تامتا للزمان ولیس کذلک ما نحن فیه. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در فرع هفتم این بحث رو شروع کردیم که اگر ما مال مالک رو بعد از فحص و یأس از پیدا کردن مالک پیداش نکردیم، دادیمش صدقه، بعد از این که صدقه دادیم مالک پیدا شد، گویا من راضی به صدقه نیستم، اینجا چه اتفاقی میفته؟ سه تا وجه ایشون بیان کرد: یک، زمان، دو، عدم زمان، سه، عدم زمان به شرط عدم ترتب ید زمان، یعنی فقط در صورتی که این آقا قربتن الالله این مال رو از ابتدا گرفته برای حفظ برای مالک، اینجا زمان نداره، اما اگر به قصد تملک گرفته اونجا زمان دارد. خب این وجوه رو ایشون ذکر کرد. برای زمان هم دلیل آورد به چی؟ به من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. که اونایی که میگن زامنه، میگن بالاخره این آقا صدقه که داده مال رو علیه این آقا تلف کرده و من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، میگیرتش، بذار ضامنه باید پس بده. تو بحث امروزمون دوستان به استدلال به من اتلف ایشون دو تا اشکال کرده. یعنی اگر کسی، دقت کنید عرضم رو، اگر کسی بخواد به من اتلف مال الغیر فهو له ضامن استدلال بکنه برای اثبات چی؟ برای اثبات زمان، برای اثبات این که اگر مالک اومد راضی به صدقه نشد این آقا ضامن باید پولشو پس بده، برای اثبات زمان اگر به من اتلف کسی استدلال بکنه، ایشون میفرمان ما دوتا اشکال داریم. این دوتا اشکال خوب دقت کنید. اشکال اول دوستان اینه، خوب عرضم رو دقت کنید، ما گفتیم این آقا اگر اومد راضی شد به صدقه دیگه شما ضامن نیستی، اگر اومد گفت من صدقه رو قبول ندارم راضی نشد، اون وقت شما چی؟ ضامنی. این حرفی بود که کسی میزد که معتقد به زمان بود به دلیل من اتلف، درست شد؟ حالا مستشکل حرفش اینه، میگه آقا من اتلف مال الغیر فهو له ضامن اگر بخواد دلالت بر زمان بکنه، تنها چیزی که برای زمان اون رو آورده تو این روایت تلفه. گفته هر کسی تلف کنه مال غیر رو ضامنه، چه طرف راضی بعد که اومد راضی باشه چه راضی نباشه. یعنی قید نداره که طرف که اومد راضی باشد یا راضی نباشد، و حال این که شما در ما نحنفی میخوای بگید این زمان فقط در صورتی است که طرف مالک وقتی پیدا شد بگه من راضی به صدقه نیستم، این من اطلب مطلق، شما چطور این قید رو بهش اضافه میکنی؟ یا شما استدلالت من اطلب، من اطلب مطلقه، باید کلی حکم کنی به زمان، بگی چه آقا راضی باشد چه راضی نباشد شما ضامنی، انگار صدقه از طرف خودت واقع شده و باید پول این آقا رو بهش پس بدی، آه چه راضی باشد انگار چه راضی نباشد دیگه صدقه از طرف او محسوب نمیشه. یا اگر من اطلب رو میخوای بگذاری کنار، کلن بگذار کنار، علا ای حال دلیل شما مطلقه اما نتیجهی که شما گرفتی مقیده. این اشکال اول مرحوم شیخ انصاری به کسی که به من اطلف استدلال کرده برای اثبات زمان. عرض کنم محضرتون، اشکال دوم اینه، اشکال دوم دوستان این است که ظاهر من اطلف مال الغیر فهو له ضامن. مرحوم شیخ میفرماید این است که کسی بیاد مال رو تلف کنه و ضرر بزنه به دیگری، من اتلف مال الغیر یعنی کسی که بیاد مال غیر رو اضراراً از بین ببره، بزنه شیشه طرف رو بشکنه، لباسشو پاره کنه، ماشینشو در و داغون کنه، اگر یه همچی تلفی اتفاق بیفته، اتلافی اتفاق بیفته، اینجا ضامنه. اما دوستان اگر کسی برای خیرخواهی، برای احسان، برای اینکه کمک بکنه به طرف مقابل اومد مالش رو تلف کرد، آیا واقعا این روایت شامل او هم میشه؟ من یه مثال براتون بزنم. فرض بکنید یه آقای خوابه، شما مهمانی تو خونش، دیدی یه ماری داره از اون گوشه اتاق میاد که این آقا رو نیشش بزنه، طرفم خوابه، اصلا فرض کنید بیماره نمیتونه پاشه که بیدارش کنه بگه پاشو فرار کن، این یه گلدون شیشه‌ای داره، شما گلدون شیشه‌ای رو ور می‌دارید می‌زنید تو کله این ماره، گلدونش میشکنه. مرحوم شیخ میگه من اطلف شامل این مورد نمیشه، من اطلف ظهورش این است که اگر کسی برای اضرار به دیگری بزنه مالش رو تلف کنه، نه برای احسان به او. اگر شما مال دیگری رو تلف کردی به قصد احسان، به قصد اینکه یه خیری بهش برسونی، اگر این باشه ظاهرا دوستان این روایت شاملش نمیشه. و در ما نحنفی این بنده خدایی که این مالو صدقه داده مگه چه کار کرده، چه گناهی کرده، چه معصیت کبیره انجام داده که الان میگید ضامنه؟ این بدبخت مال رو از جائر گرفت، بعدم هی تو دلش طلب طلوب داشت که اینو بده بگید صاحبش برسونه، یه سالم که گشت دنبال صاحبش، یا نه یه سال اینقدی که ناامید شد از پیدا کردن صاحبش، بعدم گفت خب حالا من مال رو که به صاحبش نمیتونم برسونم، اقلا صدقه بدم طرف از خیر اخرویش بهره مند بشه، بعدم دادم صدقه. حالا من واقعا احسان کردم، محسنم اینجا، یا کسی هستم که باید چوب بخورم؟ من اتلف مال الغیر دوستان موردی رو میگیره که طرف به اضرار، به قصد اضرار این کارو کرده، نه به قصد احسان، و لذا این مورد رو شامل نمیشه. شما نمیتونید از عموم من اتلف استفاده بکنید برای اثبات زمان به طور مطلق در این افرادی که این رو دادن صدقه. فقط یه نکته دوستان اینجا ممکنه یه کسی بگه، و اون این که بگیم آقا اینم مثل معاملات فضولیه. آقا تو معاملات فضولی چی میگیم؟ اگر شما خب میخوای خونتو بفروشی، هیم به هر کدوم از رفقات میریسی میگی چی؟ میگی خونمو میخوام بفروشم تو این بازار مسکن، نمیتونم بفروشم، چکم دارم، چکم هم داره بر میگرده، هیچی، باید فردا برم زندان اوین مثلا. هر کی رو میبینی اینو بهش میگی، بعدم میذاری میری مکه، میذاری میری مکه، من یه مشتری چرب و نرم و شیرین گیر میارم که میخواد خونه تو بخره، خیلی هم عجله داره، میگه آقا من این پولم رو بند خونه نکنم فردا گیرم، امروز به من نفروشید این خونه رو، میرم یه جای دیگه میخرم. منم شما که نیستی ازت اجازه بگیرم، نه تلفنی نه چیزی، عرض کنم خدمت شما خونه شما رو به این آقا میفروشم، از شما هم اجازه نگرفتم، این میشه بیعه بگید فضولی؟ بیع فضولی معناش این نیست که بایه واقعا فضولم هستا، نه ممکنه فضول نباشه، بیعش بیع فضول، یعنی بدون اجازه مالکه. بعد شما هفته بعد از مکه که اومدی میگم من خونه تو فروختم، شما راضی؟ بگو بله. راضی هم نیستی بگو نخه، معامله رو به همش بزن، میشه بیع فضولی دیگه. در ما نهنفی هم بعضی اومدن گفتن آقا این صدقه مثل صدقه فضولیه، یعنی این صدقه ای که من دادم به این آقای فقیر بعد که مالکش پیدا شد یا میگه آره یا میگه نه دیگه. اگر گفت آره صدقه داده شده تمام، اگر گفت نه این صدقه از طرف او محاسبه نمیشه. ایشون میفرماد ما نمیتوانیم این حرف رو در مورد صدقه در ما نهنفی بزنیم. چرا دوستان نمیتونیم این حرف رو اینجا بزنیم؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ایشون میفرماد اگر شما گفتید این صدقه مثل صدقه فضولی است، مثل بیع فضولی است که مثلا بشود صدقه فضولی، وقت میدونه اثری که داره چیه؟ اثری که داره این است که اگر شما این مال رو دادید به فقیر، مثلا یه فرشی بود دادیدش به فقیر، این فرش رو سلطان به شما داده بود، صاحبش رو پیدا نکردید، دادید فقیر، فقیر هم انداخته زیر پاش. اگر دوستان معامله معامله فضولی باشه، صدقه صدقه فضولی باشه، لازمش این است که اگر مالک اومد راضی به صدقه نشد، بتونه بره در خونه فقیر در بزنه بگو اون فرشی که انداختی زیر پات بگو وردار بیار بده به من مالکشم. همونجور که در بیع فضولی اینجوریه دیگه، تو بیع فضولی اگر مالک اومد به معامله راضی نشد خونهشو میره پس میگیره، نمیگه آقا حالا تو فروختی من قبول ندارم تو خودت پولشو به من بده، این که نیست که، میره خونهشو پس میگیره. اینجا هم باید طرف بتونه بره فرششو پس بگیره. و حال این که دوستان در باب صدقه در ما نهنفی این حرفو احدی نزده و قبول ندارن، یعنی میگن یا این صدقه که داده شده شده مال فقیر، فقیر رو هیچ کارش نمیشه کرد، یا باید صدقه از طرف مالک باشه پولش از این آقا نگیره، یا از طرف این آقا باشه پولش این آقا بده، ولی فرش داده شده به فقیر و کارش تمامه. پس اگر شما گفتید این صدقه مثل بیع فضولی است و مثلا میشه صدقه فضولی، لازمش یه چیزی است که این را احدی قبول ندارد. حالا یه سوال من از شما بکنم، ممکنه یه کسی بگه آقا این صدقه صدقه فضولی است. صدقه فضولی دوستان یعنی چی؟ یعنی مراعاست، پادر حواست، معلقه، یعنی این صدقه هنوز کامل انجام نشده، اجازه مالک رو میخواد، پادر حواست. یه کسی برای اثبات مراعا بودن صدقه و پادر هوا بودن این صدقه بخواد اینجوری استدلال بکنه، بگه برای مراعا بودن این صدقه همین بس که اگر مالک راضی شد ثواب میشه مال او، راضی نشد ثواب میشه مال این آقا، همین بس دیگه برای اثبات مراعا بودن. ایشون میفهمد نخیر این بس نیست، چون اگر شارع، اگر ما میگیم آقای مالک قبول کرد ثواب میشه مال او، قبول نکرد ثواب میشه مال متصدق، این به حکم شریعته، یعنی شارع مقدس در روایات این رو فرمود، ولذا ما هم همین حرفو میزنیم. مثل اون روایتی که در باب ودیعه قاصد داشتیم صفحه 187 که گفت فان جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الغرم ولعجر، فإن اختار العجر فالعجر له وإن اختار القوم قرم له وكان العجر له. حکم شارع این رو به ما اثبات کرده، و الا این هیچ ملازمه ای با فضولی بودن صدقه ندارد. فضولی بودن صدقه یک لازمه ای داره که قبلا عرض کردیم، اون لازمه در ما نهنفی ایجاد نمیشه. نگاه کنید عبارت رو، ولکن یضعف هذا الوجه، ولیکن تضعیف میکنه این وجه را. چی دوستان تضعیف میکنه؟ هذا الوجه هم مفعول یضعفه، فاعلش این ان به بعده. تضعیف میکنه این وجه رو، یعنی وجه زمان رو، یعنی وجه استدلال به عموم من اتلف رو. این که یک کسی بخواد به عموم من اتلف استدلال بکنه برای اثبات زمان، این وجه تضعیف میکنه. چی تضعیفش میکنه؟ ان ظاهر دلیل الاتلاف کونها علتا تام للزمان. ظاهر دلیل اتلاف، دلیل اتلاف دوستان همون روایته، بگید من اتلاف دیگه، ظاهر روایت من اتلاف این است که اتلاف علت تامه برای زمان است، یعنی اگه اتلاف اومد زمان میاد، نیومد زمان نمیاد، نیاز به چیز دیگری هم نداره. اما ولیس کذالک ما نحن فی، لیس کذالک ما نحنفی یعنی چی؟ یعنی در ما نحنفی صرف اطلاف دلیل زمان نشد، اطلاف کمکم کنید به اضافه عدم رضایت مالک، یعنی این آقا مال مالک رو صدقه داده باشه، اطلاف کرده باشه، به اضافه عدم رضایت مالک برای این آقا زمان میاره. ولی اگر مالک رضایت داشته باشه که احدی نگفته این آقا ضامنه. پس ببینید ظاهر دلیل اطلاف این است که علت تامه برای زمان باشه اطلاف، و حال اینکه در ما نحنفی اینجوری نیست. در ما نحنفی که اینجوری نبود، معلوم میشه دلیل زمان نمیتونه من اطلاف باشه. و ایجابه للزمان مراعا به عدم اجازت المالک یحتاج الى دلیل آخر. و این ایجابه ضمیرشو دوستان بزنید به دلیل اطلاف، یعنی همون من اطلاف. ایجاب دلیل اطلاف مر زمان را، یعنی این که یک کسی بگه دلیل اطلاف زمان رو ثابت میکنه، اما مراعا به عدم اجازه مالک، یعنی فقط در صورتی زمان رو ثابت میکنه که مالک اجازه نداده باشه. ایشون میفهمد این ایجاب یحتاج و الى دلیل آخر، این نیاز به یه دلیل دیگر داره. من اطلب اینو نمیگه، اگر شما عرض کنم دلیل دیگری دارید اون رو اقامه کنید. پس من اطلب نمیتواند دلیل زمان باشد در ما نحنفی الا ان یقال. این الا ان یقال رو از خارج براتون عرض نکردم، دقت کنید یه لحظه حواستون به من باشه. ایشون میفهمد مگر کسی توجیه کنه اینجا چی بگه؟ حواست با منه یا نه؟ چی بگه؟ بگه آقا زمان با من اطلف میاد، یعنی همین که شما گفتی آقا من اطلف مال الغیب فهو و له زامن، این آقا هم مال مالک رو صدقه داده تلف کرده زامنه، فقط بعدن اگر مالک داد، مالک اومد و اجازه داد صدقه رو، خود اجازه زمان رو بگو بر میداره. یعنی اجازه بعد شرط زمان از ابتدا نیست، بلکه رافع زمانه. یعنی این آقا به محض اینکه مال این مالک رو صدقه داد ضامن شد به من اطلف، من اطلف مطلق، این آقا هم ضامن شد. فقط اگر بعدن مالک اجازه داد این زمانه چی میشه؟ مرتفع میشه، از بین میره. الا ان یقال انه ضامن به مجرد تصدق، که تصدق اینجا اطلافه، و یرتفع به اجازت المالک، بعدن اگر مالک اومد اجازه داد صدقه رو، وقت چی میشه؟ اون زمان مرتفع میشه. اگر این رو بگیم ممکنه یک کسی عرض کنم بپذیره. فتعملم دوستان بر میگرده ظاهرن به این مسئله که ما صفحه بعد اینو بحث خواهیم کرد که آیا واقعا اجازه مالک اطلاف رو از میخوام زمان رو بر میداره یا نه. اجازه مالک به ما میگه از ابتدا زمانی در کار نبوده. آخه یه وقت هست شما میگید اجازه مالک کاشف از این است که از ابتدا اصلا زمانی وجود نداشته، یه وقت میگید نه اجازه مالک از الان که اجازه داد زمان رو بر میداره، تا قبل از این زمان بود. این محل بحثه، این اینجوری نیست که شما بگید و رد شید و همه قبول بکنن. اینو دوستان ما صفحه بعد توی ثم الزمان به بعد اینو بحث خواهیم کرد. خب این دوستان اشکال اول، بالای لکن یضعف در بحث اول بحث امروزمون بنویسید اشکال اول، اشکال اول به استدلال به من اطلف، یعنی اگر کسی استدلال بکنه برای زمان به من اطلف اشکال اولش اینه، این اشکال اول. بالای این هازا من ظاهر بنویسید اشکال دوم، دومین اشکال به استدلال به من اطلف برای اثبات زمان اینه، هازا من ظاهر من دلیل الاطلاف. کمکم کنید دلیل اطلاف یعنی همون روایت من اطلف مال الغیب فهو له ضامن. ایشون میفهمد ظاهر از این دلیل اطلاف اختصاصه بالاطلاف علی المالک. این علا علای چیه؟ بگید ضرره. یعنی اگر یک کسی اطلاف کنه و بخواد با این اطلاف ضرر بزنه به مالک، اینو شامل میشه من اطلاف. لل اطلاف لهو ول احسان الیه، اطلاف به نفع مالک کمکم کنید، و احسان به مالک رو من اطلاف شامل نمیشود. یعنی یه وقت شما مال او رو تلف کردی اما خودش خیره براش، به خاطر اینکه مالشو دادی چی؟ صدقه، به خاطر اینکه با گلدون عرض کنم شیشه ای زدی تو ماری که میخواست اینو نیش بزند از بین میرفت اگر نیشش میزد. درسته گلدونش از بین رفته، اما از بین رفتن گلدون برای آقا خیر بوده. تو اون مثالی که عرض کردم ظاهر دلیل اطلاف اختصاص این دلیل است بل اطلاف علل مالک، یعنی اونجایی که به ضرر مالک باشه، نه اطلاف لهو ولا احسان الی. والمفروض در ما نحن فی ان الصدقه انما قلنا بها، صدقه رو ما قائل بهش شدیم لکونها احسانا و اقرب طرق الایثار، گفتیم آقا این صدقه دادن به مالک در واقع خیر میرسونه، خیر برای مالک، اقرب طرق ایصال است طبق اون بیانی که قبلا داشتیم. بعد الیأس من وصوله الی، یعنی بعد از این که ما ناامید شدیم از وصول مال به این آقای مالک. حالا این اما احتمال میخواد بگه ممکنه یه کسی اینجا ما بگه آقا اصلا این صدقه مثل بیع فضولی میشه صدقه فضولی، در واقع این صدقه پادر هواست تا مالک بیاد و اجازه بده. میگه و اما احتمال و کون تصدق مراعا، مراعا یعنی بگید معلق پادر هوا، همینجور این صدقه معلقه، معلوم نیست واقعا صدقه میشه نمیشه، میشه نمیشه تا وقتی که مالک بیاد اجازه بده، مثل فضولی، مثل بیع فضولی، مثل نکاح فضولی و امثال اینا. فمفروض الانتفاع، ایشون میفهمد این احتمال مفروض الانتفاعه، مفروض الانتفاع خبر برای احتماله، این احتمال فرضمون این است که منتفیست. چرا دوستان فرضمون اینه که منتفیه؟ از لم یقل احد برجوع المالک علی الفقیر مع بقاء العین، لازمه صدقه فضولی اگر قبولش کردیم این است که اگر آقای مالک اومد اجازه نداد، دید عین مالش دست فقیر زیر پاش انداخته ها، روش نشسته داره نهارشو میخوره، میتونه بره فرشو از زیر پای آقا ور داره، و حال این که احدی این حرف رو قبول نداره. از لم یقل احد برجوع المالک علی الفقیر مع بقاء العین، و انتقال الثواب من شخص الی غیره حکم شرعی. این انتقال الثواب دوستان جواب سوال مقدره، یه لحظه حواست به من باشه، از خارج گفتم دوباره میخوام بگم انتقال ثواب جواب سوال مقدره. سوال مقدرمون چیه؟ بگیم آقا یه کسی بگه آقا برای اثبات صدقه فضولی بودن و مراعا بودن صدقه همین بس، که اگر مالک اومد اجازه داد ثوابش مال خودش، اجازه نداد ثوابش میشه مال متصدق. خب این معناش مراعا بودن صدقه است، یه معناش این است که این صدقه هنوز پادر حواس معلقه. ایشون میفهمن نخیر، این انتقال ثواب فقط حکم شرعی روشه که ما پذیرفتیم، و الا به خاطر مراعا بودن نیست. و انتقال الثواب من شخص الى غیرهی، این شخص و غیرهی کیه؟ از مالک و اون متصدق، کسی که صدقه رو داده و مالک، اگر مالک قبول کرد مال خودش، قبول نکرد منتقل میشه به متصدق. انتقال ثواب از یک شخص به دیگری این حکم شرعیه، یعنی جهت انتقال دوستان مراعا بودن صدقه نیست، صدقه جای خودش غیر مراعاست، قطعیست، نمیشن برگردوندش، اما این انتقال ثواب به حکم شرعی ثابته. تمام شد. خب دوستان بزرگوار یه لحظه حواستون به من باشه، یه نتیجه ایشون گرفته و اون نتیجه اینه، ایشون میفرماید از یه طرف ما هرچی به این ادلمون نگاه میکنیم میبینیم مقتضی برای زمان نداریم، یعنی نمیتوانیم یه دلیلی از این ادلهی که گفتیم مثل من اتلف مال الغیر فهو وله زامن این رو اقامه کنیم برای زمان، چون من اتلف مبتلا به اشکالاتی بود که الان ذکر کردیم، لذا من اتلف زمان رو نمیتونه ثابت کنه، پس ما برای زمان مقتضی نداریم. اما از اون طرف صرف اجازه دادن مالک، صرف اجازه دادن ما عذر میخوام اجازه دادن شارع به این آقای متصدق که تو برو این مال رو صدقه بده، اینم دوستان مقتضی عدم زمان نیست. قبلا گفتیم اگر شارع به این آقا اجازه داده که تو این مال رو میتونی صدقه بده، این معناش نیست که ضامن نیست، پس ما از اون طرف مقتضی زمان نداریم، از این طرف اجازه مالک هم مقتضی عدم زمان نیست. پس چه کار کنیم؟ ایشون میفهمد باید بریم سراغ اصول عملیه، اگر بخوایم بریم سراغ اصول عملیه، اقتضاء اصول عملیه چیه؟ اقتضاء اصول عملیه و قواعد ما اینه، اگر این آقا ابتدایی که پول رو از سلطان جائر گرفت، اون جایزه رو از سلطان جائر گرفت، حسبتن گرفته. حسبتن گرفته یعنی چی؟ یعنی قربتن الالله گرفته، برای حفظ برای مالک گرفته، فکر جیب خودش نبوده. اگر قربتن الالله گرفته به جهت این که محسن، زامن نیست. زامن که نبود، این عدم زمان رو ما استصحاب میکنیم تا الان، میگم الان هم که صدقه داده زامن نیست. اما دوستان بزرگوار، اگر این از ابتدا به قصد تملک گرفت، ها، البته استصحاب که عرض کردم براءت هم اینجا جاریه دیگه، براءت هم میگه آقا زامن نیست. اما اگر به قصد تملک گرفت، یعنی ابتدا که این مال رو از سلطان جائر گرفت، گرفت برای جیب خودش، گرفت که مالک بشه، اینجا قاعده ید به ما چی میگه؟ میگه هر کسی دست به مال دیگری زد باید بهش برگردونه و الا زامنه. ها، قاعده ید به ما میگه این زامنه، چون محسن که نیست که برای جیب خودش گرفته. بعد که فهمید این مال مال غیره، مال غصبی است، دنبال صاحبش گشت پیدا نکرد، بعدم صدقه داد، شک میکنیم حالا که این آقا فهمید مال غیره و رفت دنبال صاحبش کرد، آیا اون زمان اول برداشته میشه یا نه؟ استصحاب میکنیم عدم زمان رو. دوستان نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که اون وجه سوم دیروز ثابت شد. آخه ما تو اول فرع هفتم چی گفتیم؟ گفتیم یه قول این است که زامن است، یه قول این است که زامن نیست، یه قول هم تفصیله. قول به تفصیل چی بود؟ میگفتیم آقا اگر این آقا عرض کنم خدمت شما ترتب ید زمانی داشته، یعنی به قصد تملک اینو گرفته، این زامنه. اما اگر ترتب ید زمانی نداشته، یعنی حسبتن گرفته، این زامن نیست. الان با رجوع به اصول عملیه و قواعد به این نتیجه رسیدیم گرچه دوستانشون میفهمن ما باشیم و اصول عملیه و قواعدی که در اصول عملیه داریم نتیجه اینه، اما ایشون میفهمد اوجه زمان است مطلقا. ببینید چقدر قضیه رو هی داره بر میگردونه. ما باشیم و اصول عملیه، بقیه چیزها رو بذاریم کنار، قاعده چی اقتضا میکنه؟ قاعده اون تفصیله رو اقتضا میکنه. اما با یه لکن استدراک میکنه، میگه ما ادله ای داریم که با وجود اون ادله نمیتونیم به این اصول عملیه عمل کنیم، باید اصول عملیه رو بگذاریم کنار بریم سراغ اون ادله. حالا اون ادله چیاست؟ یکی یکی باید براتون عرض بکنم. نگاه کنید، و کیفکان فلا مقتضی للزمان. این فلا مقتضی للزمان یعنی با توجه به اشکالاتی که به من اطلب وارد بود، ما مقتضی و دلیل برای زمان تا اینجا نداریم، چون من اطلب نتونست اثبات زمان کنه با وجود این دوتا اشکالی که عرض کردیم. از اون طرف درست مقتضی برای زمان نداریم، و امکان مجرد الاذن فی الصدقه غیر مقتضی لعدم الزمان. اگرچه مجرد اذن شارع و اجازه شارع در صدقه مقتضی عدم زمان نیست، از اون طرف اینکه یه کسی بگه آقا چون خود شارع گفته برو صدقه بده پس ضامن نیست، اینم قبلا گفتیم درست نیست. چه بسا شارع اجازه صدقه داده اما علاوه وجه زمان گفته تو صدقه بده ضامنم هستی، و لذا نه مقتضی برای زمان داریم نه اذن شارع مقتضی عدم زمانه. پس چه کار کنیم؟ فلا بد من الرجوع الی اصل، باید بریم سراغ اصول عملیه. دوستان این باید بریمش فعلنیه ها، فعلا میخوایم ببینیم مقتضای اصول عملیه چیه تا بعدن بگیم آقا ما به اصول عملیه هم نمیتونیم عمل کنیم. فلا بد من الرجوع الی اصل، لکن الرجوع الى اصالت البراءه انما یسه فی ما لم یسبق ید الزمان. آقا اصالت البراءه کی میتونه براءت رو ثابت کنه، عدم زمان رو ثابت کنه؟ وقتی که سابق نشده باشد، سبقت نگرفته باشه ید زمانی. دوستان ید زمان کی سبقت میگیره؟ اونجای آباریکالله، اونجایی که از اول به نیت تملک بگیره، چون به نیت تملک گرفته ید زمانی پیدا کرده، یعنی یدش زامنه و استصحاب میکنیم او رو. اگر ید زمانی نداشت، دوستان کی ید زمانی نداره؟ اونجایی که از اول حسبتن گرفته باشه، قربتن الالله گرفته باشه. پس آقا اصالت البراءه انما یسه فیما لم یسبق ید الزمان و هو. حالا اونجایی که لم یسبق ید الزمان کجاست؟ و هو ما اذا اخذ المالک من الغاصبه حسبتن، قربتن الالله گرفته، اینجا یدش ید زمانی نیست، لم یسبق ید الزمان. و اما اذا تملکه منه، وقتی تملک بکنه اون مال رو از جائر، ثم علم بکونه مقصوبا، بعد علم پیدا کنه به اینکه این مال مال قصبی است، فل اجود استصحاب الزمان فی هذه الصوره، چون از اول به قصد تملک گرفت ضامن شد. الان که فهمید قصبیه، ولو میخواد اینو به مالکش برگردونه، اما ما شک میکنیم که زمان مرتفع میشود یا نه، استصحاب چی میکنیم؟ زمان میکنیم. لان المتيقن، چون اون چه یقینی است، هو ارتفاع الزمان به تصرف الذي يرضى به المالک بعد الاطلاع. دوستان بعد الاطلاع یعنی اطلاع مالک از صدقه، یعنی فقط وقتی ما یقین داریم که زمان برطرف میشه که مالک پیدا بشه، این آقا صدقه داده، مالک پیدا شد، خوب کاری کردی صدقه دادی، خدا خیرت بده، اینجا میدونیم زمان نیست. اما در غیر این صورت نمیدونیم زمان نباشه، چه بسا زمان باشه. و لذا میگه لأن المتيقن هو ارتفاع الزمان به تصرف، که تصرف ما در ما نحنفی چیه؟ صدقه است. الذي يرضى به المالک، اون تصرفی که مالک بهش راضیه بعد از اطلاع از عرض کنم اون تصرف. لا مطلقا، لا مطلقا یعنی نه اون عرض کنم بگیم مطلقا این عرض کنم زمان برداشته میشه، چه راضی باشد چه راضی نباشد، اینجور نیست که مطلقا بخوایم بگیم زمان برداشته میشه. فتبین ان التفصيل بین ید الزمان و غیرها اوفى بالقاعده، روشن شد که تفصیل بین ید زمانی و غیر ید زمانی اوفى به قاعده است. دوستان اوفى به قاعده است یعنی چی؟ یعنی با این رجوع به اصول عملیه موافق تره. یعنی اگر بنا شد به اصول عملیه ما مراجعه بکنیم، فقط اصول عملیه و قواعد اصول عملیه رو در نظر بگیریم، اوفق به این قواعد این است که ما بین ید زمانی و غیر ید زمانی فرق بگذاریم. دوستان باز تکرار میکنم، ید زمانی یعنی چی؟ میگه بین ید زمان و غیرها، ید زمان اونجاییست که به قصد تملک گرفته شده ضامن، غیر ید زمانی اونجاییست که حسبتن گرفته و ضامن نبوده. لکن الاوجه از زمان مطلقا. حالا باز ورق رو برمیگردونه، یه موج دیگری درست میکنه. دوستان چرا ما نمیتونیم به این قاعده ای که الان گفتیم اصول عملی عمل بکنیم؟ یه لحظه حواستون به من باشه، من دلیل اول ایشون رو بگم. ایشون چند تا دلیل آورده، حداقل 3 تا دلیل آورده. من دلیل اولشو اگر بتونم امروز انشالله تمام کنم خوبه. ببینید دوستان، اگر بخوایم آراء فقها رو، حواست با منه، اگر بخوایم آراء فقها رو استقصا کنیم، ایشون میفهمد بین فقها بعضیا گفتن این آقایی که مال مالک رو صدقه داده ضامنه، بعضیا هم گفتن ضامن نیست. نسبت به اون تفصیل که وجه سوم بود که دیروز گفتیم، انگاری ایشون میخواد بگه ما قائل نداریم. یه وجهیست، خود ایشون هم خوشش اومد از این وجه، اما میگه ما قائل نداریم. فقها علی قسمین، یه عدهشون گفتن یه آقا ضامنه، یه عدهشون گفتن ضامن نیست. تمام. معنای این که فقها دو دسته شدن این است که اگر کسی بخواد غیر این دو نظر رو بده و بره سراغ قول سوم، قولش میشه مخالف اجماع مرکب، چون همه فقها توی این دو دستن. و اگر کسی قول سوم رو گفت، معناش این است که با کل علما چکار کرده؟ مخالفت کرده، میشه خرق اجماع بگو مرکب، و خرق اجماع مرکب جائز نیست. خب حالا دقت کنید چی عرض میکنم. ایشون چی میگه؟ میگه آقا ما از طرفی استصحاب زمان داریم در جایی که ید این آقا ید زمانی باشه، یعنی تو اون صورتی که به قصد تملک گرفت و یدش شد ید زمانی، بعد مطلع شد که این مال مال قصبی است. گفتیم چه کار میکنیم اینجا؟ استصحاب زمان میکنیم. اما در اونجایی که یدش ید زمانی نبود و حسبتاً این مال رو گرفته بود، گفتیم باید چه کار کنیم؟ اصالت البراءه جاری کنیم، بگیم اصل این است که این آقا براءت داره از زمان، ضامن نیست. خب با توجه به قول به عدم فصل، یعنی خرق اجماع مرکب بودن اون قول سوم و تفسیر، ما یا باید استصحاب رو مقدم کنیم، بگیم آقا در هر دو جا معتقده به، بگید در هر دو جا، نه معتقده به استصحاب، نتیجه استصحاب، چون نتیجه استصحاب استصحاب زمان بود دیگه، بگیم آقا این زمان رو ما در هر دو جا قائلیم، یا باید نتیجه اصالت البراءه رو، نتیجه اصالت البراءه رو حاکم کنیم، بگیم آقا ما در هر دو جا معتقده به عدم زمان میشیم. چرا؟ به خاطر اینکه با اجماع مخالفت نکرده باشیم. و ایشون میفرماد در تعارض بین استصحاب و براءت ما استصحاب رو چکار میکنیم؟ مقدم میکنیم. ببینید با توجه به اون عدم قول به فصل، خرق اجماع بودن قول به فصل، یعنی با توجه به این که اگر کسی بخواد قائل به تفصیل بشه خرق اجماع مرکب کرده و نمیشه خرق اجماع مرکب کرد، ما چاره ای نداریم که یا استصحاب رو، نتیجه استصحاب رو بپذیریم یا نتیجه براءت رو. و ایشون میفرماد ما استصحاب رو حاکم میکنیم. این میتونه یه دلیل باشه برای ما نحن فی. نگاه کنید، فتبین ان التفصيل بین ید الزمان و غیرها اوفق بالقاعده لکن الاوجه از زمان مطلقا. وجیه‌تر بهتر این است که ما بگیم مطلقا زامنه. کمکم کنید، مطلقا زامنه یعنی چی؟ یعنی چه یدش زمانی بوده از ابتدا، چه یدش زمانی نبوده، یعنی چه به قصد تملک گرفته، چه به قصد قربتن الالله و برای حفظ مالک. اما این بالای اما بنویسید دوستان، دلیل اول، اما تحکیما للاستصحاب حیث یعارض البراءه، ما حاکم کنیم استصحاب رو وقتی استصحاب با براءت تعارض میکنه. دوستان کجا تعارض میکنه؟ به جهت، کمکم کنید، به جهت عدم قول به فصل از اون استصحاب و براءتی که تو پاراگراف قبلی داریم، یا باید نتیجه استصحاب رو مقدم کنیم بر براءت، یا باید نتیجه براءت رو مقدم کنیم بر استصحاب. نمیتونیم هم براءت رو بپذیریم هم استصحاب، چون اگه هر دو رو بپذیریم میشه قول به فصل و ما قائل شدیم به عدم قول به فصل. و لذا ببینید میگه اما تحکیما للاستصحاب حيث يعارض البراءه ولو بزمیمت عدم القول بالفصل. آقا این یه خط خودش یه صفحه مکاسبه، نمیدونم تونستم مطلب رو منتقل کنم یا نه. از این اما تحکیمن تا بالفصلش ها خودش یه صفحه مکاسبه. دوباره عرض میکنم مطلب جا بیفته، ببینید آقا این معارضه بین استصحاب و براءت چجوری اتفاق افتاد. معارضه اینجوری اتفاق افتاد، گفتیم آقا ما دو تا قول بین فقها بیشتر نداریم، بعضی ها میگن زمان، بعضی ها میگن عدم زمان. این که ما بگیم یه جاهایی که یدمون ید زمانیست استصحاب ید زمان میکنیم، نتیجه میشه زمان. یه جاهایی که طرف حسبتن گرفته و ضامن نیست میگیم براءت، میگیم عدم زمان. این نظریه میشه خرق اجماع مرکب و ما نمیتونیم به این قائل بشیم، میشه قول به فصل. به جهت این که قول به فصل رو نمیتونیم بگیم، یا باید براءت رو نتیجهش رو مقدم کنیم یا باید استصحاب رو نتیجهش رو مقدم کنیم. لذا این دوتا معارضه میکنن و در تعارض بین استصحاب و براءت در ما نحن فی ما چی بگیم؟ بگیم استصحاب مقدمه ولو به زمیمه عدم قول به فصل. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. یعنی ولو ما این معارضه که بین این دوتا اتفاق افتاده به زمینه عدم قول به فصل بگیم استصحاب مقدمه. ببینید آقا عدم قول به فصل چیه؟ یعنی چون اجماع داریم، اجماع مرکب، بعضی ها میگن زمان، بعضی ها میگن عدم زمان، از همه قائل به اینم که قول سوم غلطه. عدم قول به فصل دلیل میشه برای ما، نمیتونیم قول سوم رو تفصیل رو قائل بشیم. حالا که نمیتونیم تفصیل رو قائل بشیم، یا باید استصحاب رو مقدم کنیم بر براعت، یا براعت رو مقدم کنیم بر دیه. از این معارضه‌ای که اتفاق افتاد به زمینه عدم قول به فصل، و الا ما عدم به قول فصل رو نداشتیم که تعارضی نبود، که براعت جا خودش، استصحاب هم جا خودش. علی بر اساس ادله میگن، اما علی ای حال به هر دلیلی باشد اجماع مرکب حاصل شد. اون ادله شون هر چی باشه، شما تو اجماع که دنبال دلیل نمیگردی، میگه آقا علما اجماع دارن بر وجود، اگر این اجماع حجت باشه دیگه ما کار نداریم دلیلشون چه، دلیلشون هر چی باشه. بله تو اجماع که ما کار به دلیل نداریم. نه خبر ایجاب، ایجاب حول الزمان مراعا به عدم اجازت مالک، این ایجاب یحتاج و الى دلیل، یعنی کسی بخواد بگه این واجبه میشه
در تعارض استثناء مقدم میشه در تعارض برای
ببینید یه بحث جای دیگه دارن، شاید ایشون میخواد اون حرف رو اینجا بزنه، و اون بحثی که دارن اینه که در بین اصول عملیه، در بین اصول عملیه استصحاب عرش و اصول و فرش و العمارات، شاید این جهت شما
شما خاطر